دو، استنصار شما قبل بعثت به حضرت. بابا شماها، یعنی قرآن ببینید باز کدوم مقبول حق اینا رو داره میگه. قبل از اینکه پیغمبر بیاد شما دائما طلب نصرت و استنصار و استفتاح میکردین، میگفتین پیغمبر میاد ما چی میشیم؟ ما نجات پیدا میکنیم، ما غالب میشیم، نصرتمون میده. خب این که الان با همون تطبیق میکنه دیگه، مگه نمیگفتین خودتون؟ سه، علم شما به وصف حضرت در تورات، این که شما قبل از اینکه پیغمبر بیاد در مورد او حرف میزدید، میگفتید یه کسی اینجوری میاد، این یه چیز جوگیرانه ای نبود، واقعا مبتنی بر داده های تورات بوده. پس این که الان دارید میزنید زیرش بر چه اساسیه؟ قرآن سه تا نکته رو از اینا گرفته که سه تاش هم حقه، داره به روشون میاره، مصدقون یا سفتهون و اینم ما عرفو. شما همه اینا رو میدونستین، الان برای چی زدید زیرش؟ پس سه تا عبارتی که تو آیه اومده، اولی مصدقه، مصدقون لما معهم، دو یستفتهون علی الذین کفروا، سه ما عرفو. خب اینا رو گفتن، چون گفتن چیز جدید نمیتونن بگن. پس چرا این کارو کردن؟ بریم سراغ کفرو به این که اینها کف ورزیدند و گرفتاری ایجاد کردند که تو بقیه‌ن به ریشه‌اش میپردازیم. یه نکته ای رو ذیلش باید اشاره بکنیم، میگه وقتی اومد ما جاءهم ما عرفوا به کفروا به، همون چیزی که میشناختن رو بهش کف ورزیدن. اول بریم سراغ نسبت مردم و سالکان، مردم و عابدان، مردم و عارفان. مردم نسبت به عرفا و سلکا و عباد خدا چه موضعی دارن که این کاملا به درد امروز ما هم میخوره. سه گروه هن مردم. یک، برخی ها اقرار میکنن به متقدمانی که بنده خدا بودند و سالک طریق الهی، و در این حال معتقدن که ما در میان متأخران دیگه از این مقامات و سلوکا نداریم. مثلا این که یهودی ها بودن، اینا معتقد بودن که پیامبرانی قبلا اومدن، اونها قرب الهی داشتن، اونها منتخبین الهی بودن، ولی دیگه این باب بسته شد، اون مقام و منزلت برای کس دیگه‌ای به وجود نمیاد. این روحیه رو امروز هم شما تو بعضیا عارفم عارفای قدیم، یه دقیقه صبر کن، تو فرق عارف با کلنگ میدونی چیه؟ الان این کدوم عارفه کدوم کلنگه؟ تو که نمیدونی فرق عارف با کلنگه، کجا این فهم ما الان عارف داریم و نداریم؟ الان تو کشور ما عرفایی هستن؟ قطعا هستن، اگه نبودن که ما تا حالا به باد فنا رفته بودیم، یعنی اگه دعای اونها نبود و حفاظت اونها نبود، خدا میدونی ما از کجا سر در می آوردیم. هستن، کو ما که نمیشناسیم. آها، ملاکیه ماییم، یعنی هر کی ما شناختیمش هست، هر کی ما نشناختیم نیست. از تلازم را کجا آوردی؟ فلذا این که این نوع نگاه یهودی امروز هم در جامعه اسلامی مشاهده میشه. آره، انکار متأخرین از عباد الهی، عرفای الهی، سالکان طریق حق، از کجا میاری اینو؟ بله، در قدیم بروز علمای اخلاقی، بالاخره اتفاقاتی که بود، آقا مثلا فرض بفهمید مرحوم شیخ انصاری چجوری رفتار میکنه؟ چون قیافش اون شکلی عارفه، یعنی اگر یک کسی لباس مرتبی داشت این معلومه جز عرفا. امام که نمیتونه عارف باشه، یک آدمی که رهبر جامعه شده کار سیاسی داری میکنه، این میتونه عارف باشه؟ خب این نگاه تو که ناشی از نگاه تک بعدیه، حتما حرف غلطیه. ما نمیدانیم عرفا کیان، ممکنه یکی در دوره ما باشه، خیلی هم ظاهر شکیلی داشته باشه، اما یه عارف سالک واصل بالاخره طریق الله باشه. ما چه میفهمیم، چه میدونیم؟ اقرار به متقدمین و انکار متأخران، این توسط اقبح العوام اتفاق میفته، یعنی زشترین و دونترین مردم. کسی که اینجوری حرف بزنه جز اقشار بسیار دون جامعه است، کاملا به جهت ایمانی آدم پرتیه که بگه قدیم علما بودن، عرفا بودن، الان نیستن. خب تو که اصلا ملاکی نداری، شاغلی نداری که بشناسی. تو بگو ویژگی عرفا کیه، بعد بریم بررسی کنیم ببینیم با ویژگی تو میگه آدم تو جامعه هست یا نیست. که مطمئنن هست با این کاری که تو جامعه ما میشه باور کنه که آدم حسابی ها نبودن، خدا ما رو به 47 قسمت مساوی تقسیم میکرد با این همه گناهی که ما میکنیم. دو بفرمید. نه نه، بله همین پزشکی که جمعه نشونش دادن. این بنده خدا انقدر نجیبه اینجوری میکنه، خب مثلا مردم میان روم نمیشه، خجالت میگیش دو دوربین نگاه کنه. مگه عارف بودن به داشت میرفت رو پشتش بار بود رو پشت داشت اینجوری میرفت، بعد یک مرتبه سرشو گرفت فالا دید بچه ای از بلندی افتاد پایین، همین که خواست بیفته گفت نگهش دار، بین زمین آسمون بچه واسات رفت جلو بچه رو گرفت گذاشت زمین، ریختن دورش، ای عارف سالک، ای نمیدونم فلان. گفت این حرفا چیه؟ گفتم شما کی هستی؟ گفت من حمال تبریزی هم. حمال تبریزی؟ یا حمالی هم جنس میذارم پشت این. گفتم شما چجور به این مقام رسیدی؟ گفت کدوم مقام؟ در همین مقام میگی تونستی بین زمین. گفت من مقام پقام اینا میگی حالیم نمیشه. یک عمر او گفت من گفتم چشم. یه بارم ما گفتیم خب دیگه عرفان از این بالاتر اصلا تقابل تصوره. خدا هم همینو گفت، گفت میخوام من همه کارت بشم، پیش کارت بشم، تو به من چشم بگو منم به تو چشم بگم. خب من همش میگم ها چیه فلان، بعد توقع دارم خدا به من بگه چشم. این نمیخوام انکار بکنم که کسی علم دی، آره راه کسب عرفان از اینجا میاد، یعنی انسان باید اونقدر علم دینی داشته باشه که واجب و حرام خدا رو تشخیص بده، به مراتب بالا اگه میخواد برسه. اما عرفان هم مراتب داره. یه کسی تو کار تو نجاری خودش عارفه، کسبه بازار ما تا 50 سال پیش غالبشون عارف بودن، صبح میومدن مسجد جامع بازار اول فقه میخوندن، الفقه ثم المتجر، بعد میرفتن در مغازهشون، مکاسب محرمه رو میدونستن چی هست، تو ربا واقع نمیشدن. اینا اینقدر عرفان داشتن، اینقدر عرفان داشتن. یه کسی هم میشه نمیدونم آیت الله خانساری، یکی میشه امام، یکی میشه آقای بروجردی، یکی میشه آقای بهجت، یکی میشه آقای قاضی، همه مراتب. مثلا که ما بگیم ما هم جزء عرفا میشیم، آره عارف اینقدی بندازه خودمون، لا یکلف الله نفسا الا. این بفرمایید نسبت مردم و سالکان، نگاه مردم به سالکان از این جهت. بله نه، تو کفروبه گفتم یه نکته، دو تا نکته میخوام بگیم. یه نکته نسبت مردم و سالکانه که یه شاخش به یهودیان میخوره که کفروبهه. الان میگه بله 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 آره، ولی ببینید الاصل و دلیل اون حیث الله دلیل. یه وقت هست میگیم ما قدیمی ها یه عقلی داشتن، اما وقتی فهمیدیم قدیمی ها یه حرفی میزدن قطعا غلط بوده باید بگیم غلطه. خب یه چیزی رو میگیم قدیمیش، بعد فهمیدیم غلطه باز میگیم قدیمیش. آره اون حجاب معاصرت همیشه بوده که آدمایی که هم دوره ما هستن و قدر نمیدونیم، ولی میخوام بگم این یه قاعده و یه اصل عامه، وقتی دلیل خلافش بود باید بپذیریم، باید بپذیریم این آدم هم دوره ماست ولی عارف واصله. خب فکر کنم تا ازن یه دقیقه مونده، من میخواستم یه نکته ای بگم. اقرار به متقدمان و انکار متأخران مصداق کفر یهودی هست. یهودی ها میگفتن این که حضرت موسی بوده آره، حضرت عیسی بوده آره، اما دیگه بعد از این دیگه کسی به اون مقامات نمیاد، کسی به اون مقام قرب نمیرسه. پس یهودی ها مصداق اولیه. بسم الله الرحمن الرحیم. فلما ما جا اهم ما عرفو کفرو به، کفر ورزیدن. این کفر ورزیدن دو نکته ذیلش قابل ذکره. یک این که نسبت مردم و رابطه مردم با سالکان، با عارفان، با عابدان چجوریه. برخی از مردم میگن قدیم عرفا بودن، قدیم انبیا بودن، اما الان دیگه از این خبرها نیست، کجا رفت اون؟ این قدیمی ها خیلی اینجوری میکنن، ما جوان ها رو که میبینن خب در شما جوان ترا، همین که یه کاری میکنیم کجاست اون ادب قدیم، یک جوری حرف میزنن انگاری ما یه زیر بی تربیت بی شخصیت مثلا فلانیم. اینا در قدیم همه به هم بگیم بودن موجب مزید امتنان است، استدعا دارد مثلا متمنی، نذاریم بگیم فحشایی که شما میدادین چیا بوده، یه حالت این شکلی دارن. تا مثلا ما یه چیزی هی قدیم اینجور بود فلان، به قول بزرگوار یه چیزی کلن نسبت به هر آنچه قدیمی و سنتیه یه حسی دارن. قد قدیم، همه چی قدیمیش خوبه. کی هم چیزی گفته؟ بعضی چیزا قدیمی بشه مثل ماشین، قدیمی بشه دیگه به درد نمیخوره، به خرج میفته، باید ماشین جدید بگیری تا که پول داشته باشی. لذا این که ما بگیم هر چی بوده قدیم بوده و الان هیچ چی نداریم، متأخرین رو انکار بکنیم، این نشون دهنده مرتبه پایین و عوامگری ماست. کلمون کار نمیکنه. خب یهود مصداق این بودن، اصلا میگفتن پیغمبری دیگه نمیاد. دو، بله باشم، نه ببینید، شما 5 تومن اطلاعات دارید، من میخوام مدیریتتون بکنم، کافی 6 تومن بلد باشم، درسته؟ یعنی 5 تایی که شما میدونید بدونم، یه دونم بیشتر، تموم. اما شما 25 تومن بلدید، من چقدر باید بدونم؟ 26 تومن. ما هرچی اومدیم جلوتر، نسل چی تر شده؟ آگاه تر، باهوش تر، و لذا ادارش چی میخواد؟ سواد میخواد، تخصص میخواد، حوصله میخواد. همین که حال ندارم شما رو متهم میکنم بیادبین، تربیت پذیر نیستین، قدین، متکبرین، بیدینین. نقطه مثبتش، اگر این نسل رو بشه باش اقنایی مواجه کرد، هر یک کدومشون 15 تا این نسل ما بیارزه. این که آقا میگه من به آینده انقلاب اسلامی امیدوارم و من این امید رو توی روحیه ظلم ستیزی و نفاق ستیزی جوانا میبینم. یکی از خدمات این دولت متحد کردن جوانان علیه دروغ، علیه نفاق، علیه بیتدبیری، علیه کلا گذاشتن سر مردم، علیه بی‌اعتنایی به افکار عمومی، همه سر این متحد شدن دیگه. چپ و راست و اصولگرا و اصلاح طلب هم نداره. یعنی الان شما ببینید تو این چند روز کسایی که از دولت جای مختلف رفتن، خب تو دانشگاه بالاخره یه گروه این برن یه گروه اون برن، کدوم گروه حاضر شده حمایت از دولت رو بر عهده بگیره؟ هیچ کی. کدوم گروه به این شعارهایی که الان گفتم الان مستمسکن؟ همه ی گروه ها، همه میگن نباید دروغ گفت، همه. خیلی اتفاق خوبی ها، همه سر این اجماع داریم که این کار غلطه. اینا خیلی خوبه. این نسل حریت و آزادگی و ظلم ناپذیری و نفاق ستیزی بیش از نسل ماست. این فرصته. تهدیدم اینه که مور اماس میکشه. نسل قبل یه دونه نمیدونم بیسکویت ترد بهش میدادی، 3 روز فقط نمکاشو نگاه میکرد. نسل فعلی بهترین خوراکی میدید میذاره تو کیفش بهت نگاه میکنه، میگم چیه؟ میگه نوشیدنیش. بفرمی میذاره، میگه چرا قوطیه؟ میگم چی بدم؟ گرفتاری شده هفته پیش شورای دانشگاه بودیم، آینه مدیریت دانشگاه رو بعد 20 چند سال یه کارگروهی بازنگری کردن، مسئولیت کارگروه با من ارائه میکنم. گفتم آره ببینید اینجا توی وظایف عام معاونت های دانشگاه اینو داریم اینو داریم، خب کدومشو توی آینه بذاریم؟ چند نفر با هم؟ بذارم همهشو بذار. آقا بعده مثلا شما چه پدر بزرگ من حساب میشین؟ بودن خب کسی یک تبلیغ میکنه میگه همش رو بده، چه پدر بزرگ شماست؟ حضور شما عارضم خدا. این همه ویژگی این نسله، این چقدر بیتربیته. نسل ما اینطور بود، کلر میداخت با این داشت زک میگفت. حضور شما عارضم این فرصت تهدید به راحتی قابل چیزه، قابل جا به جاییه. یعنی به من میگن که 10 تومن مایه بذار، 1000 تومن برداشت کن. من حال ندارم، 4 تومن مایه میذارم، هیچی برداشت. این نسل اینجوری هست، تا 9 تومن سرمایه گذاری کنی چیزی گیرت نمیاد، 10 تومن به بالان. ولی اگه 10 تومن بذاری برداشت میکنی ها، یعنی کار از توش در میاد. نگاه کنید، من همش میگم خدا خیر بده به نای ستاری معاون علمی رئیس جمهور، بی سر صدا و کار سیاسی و شو من بازی را افتاده داره چیکار میکنه؟ نخبه ها رو جمع میکنه، رسیدگی میکنه. نقایصی تو کار هست بالاخره، همون 91 که ما رفتیم بنیاد نخبگان، خب از 92 ایشون اومد دیگه، تو اون دوره خانم سلطان خواه بود در زمان های احمدی نژاد. خب ایشون اومد، یه نکات تو علوم انسانی اینها داشتیم، اما نفس کارش این اهتمامش به نخبه ها، رفتن شرکت های دانش بنیان، پارک های علم و فناوری، کم و کاستی است توش گرفتار، همه اینا درست. اما نوع کار رو ببینید، زبون این نسل رو بلده. خب جمعشن گروه به گروه، واقعا این حرفی که آقا زدن اگر که جدی بشه، یعنی ما نمایشگاه دائمی نیازمندی های تمام نهادهای کشور رو در اینجا داریم. شما یه شرکت دانش بنیان بیا تو نمایشگاه ببین، امروز شرکت های کشور، سازمان های چه میدونم دولتی، همه خصوصی چی میخوان؟ من اینو میخوام، من نیازمندم، تو هم تولید کننده ای دیگه، شرکت دانش بنیان کارش اینه، نیاز من اینه، تو هم تولید. دست ما به هم برسه، ما اینقدر با تحریم دیگه آسیب نخواهیم دید. خب این اگر اتفاق بیفته، یعنی یه جایی خودشونو عرضه کنن، بگن آقا ما اینا رو میخوایم. خب یه عده میگن آقا ما کننده کاریم، فقط شما بگو چی میخوای. آخه نمیگی برای قطعه انقدر همه دهنتون باز که چینی ها بدن. این حلقه متصل بشه، این نسل نسلیه که 10 برابر اون نسل قبل میتونه فکر کنه، کار کنه، به شرطی که بهش بگی کارت ثمر داره. تهدید این نسل صبرش کمه. آدمای باهوش ناخودآگاه کم صبرم میشن، ناخودآگاه ها. ببینید یه وقت من خنگم همینجوری 500 حرف میزنم نگات میکنم، باهوش باشم 2 دقیقه حرف میزنی چپ چپ نگاه میکنم، چرت و پرت نگو. نه که باهوشم، تحمل چرت و پرت ندارم. خب اینا رو در مورد این نسل شما ندونی چی میشه عملا به هم. یعنی ببینید گاهی اوقات من فکر میکنم مثلا سال 75 میرفتم درس میدادم، واقعا انرژی که از من میگرفت 1/10 الان بود، بعد بکم بیشتر، ولی قسمت دوم بگم کیفی که میکردم 1/10 الان بود. یعنی کیف یه سخنرانی الان تو جمع جوونا نسبت به سال 75 زحمتش 10 برابر اگه باشه، کیفش هم قطعا 10 برابره. مثلا همین شنبه رفتیم دانشگاه از زهرا. خب حالا شما که دان از زهرا کسی اینجا نیه هستین؟ تشفه ورده بودین؟ برای وزیر چی بودین؟ کلاس داشتیم. شما هم نبودین؟ متاسفانه اونجا شما بودین؟ قریب و تنها من اومدم مثل جدم مسلم نقیل. خب روز وفات بود، واقعا دستم بسته بود، یعنی یه شیرین کاری آدم میخواد بکنه روز وفات بود نمیشد دیگه، مجبورم خیلی محترم باشم و سنگین رنگین برخورد بکنم برخلاف اون هویت جلوه خودمون. من عملا خیلی نشستم خدای چه بکنم توی جمعی که خیلی خب با ما متفاوتن، هم ظاهرشون هم افکارشون عقایدشون، چی باید بگی که 1 ساعت به حرفای تو گوش بکنن؟ خب زحمت میبره، انرژی که موقع صحبت میذارم یعنی انرژی اون 1 ساعت سخنرانی از 3 ساعت و نیم کلاس بعدش که بچه های سطح 3 بودن واقعا بیشتر بود. اما وقتی میبینی بچه ها همراهی میکنن، وقتی میبینی صحبت تموم شد تو با صلوات تموم کردی، قشنگ با صدای بلند صلوات میخوای بری کف میزنن، کیفی که بهت از این که تونستی الحمدلله کارتو انجام بدی به دست میده، به مراتب از زحمتی که برای سخنرانی کشیدی و جونی که تو صحبت گذاشتی بیشتره. اینا رو یه بسته است همش با همه. میگه نه من حوصله اینو ندارم ولی این نتیجه، مثل همینا که با هم صحبت میکنن، خب من حوصله اینو ندارم ولی نتیجه رو میخوام. نمیشه، شما نمیتونی حرف 20 سال پیشو امروز به اینا بزنی بعد 2 دقیقه چیکار میکنن؟ برام شما سالن رو ترک میرن بیرون. چرت و پرت داره میگه. این نکته لذا اتهامی است که مقدماتش گفته نمیشه. آره این نسل در یه جایی تربیت ناپذیره، چون بی تربیته، چون بی ادبه، چون بی شخصیته، نه چون باهوشه. اگر هوشش رو ارضا بکنی تربیت پذیریه که خیلی عمیق تربیت میپذیره، ولی من حال قسمت اول رو ندارم، قسمت دوم رو پاک میکنم. خب بله اون توی نکته دیگه بود.
نه خب یه چیز دیگه شو بگم. مثلا یه جوری صحبت کردن میگم شاید فرش زنی هم شد.
که اونا بهتر بودن.
نه اجازه تو.
میخوام زود دفعه شو به مقدر کنم.
نه یه جوری صحبت کردن که مثلا هر چی نس قدیمی‌تر و مثلا به سمت دهه 60 و اینا رفت خیلی مؤدب‌تر بودن. هر چی به ما دهه 70 و دهه 80 کشیده شده از نظر مثلا از اینکه شما میگم مثلا میگم بی‌ادبن، مثلا ادب ندارم. حتی این مثالی هم که زدین خب برای من یه بار پیش اومد که توی صحبت توی دانشگاه شریف که اومده بودی من یه سوالی می‌خواستم باهات گفتم که این دو تا نکته که گفتی خب الان که با هم تناقض داره. بعد اصلا توهین به شما نبود، یه لحظه ذهنم فقط از سوال درگیر شده بود سوالم کردم. بعد شما تو همون جلسه گفتین که آره دانشجویی که مثلا هنوز اینقدر ادب نداره که
عجب چقدر خوب که فهمیدین منظورم شما این. خب
نه این که مثلا گفتین که مثلا دانشجو همه مثلا متوجه نمیشه که مثلا نباید بودم بگی تناقض که باید بگی رابطه این دو تا صحبت چیه. یعنی خیلی وقتا مثلا نست ما اینقدر که واقعا نست ما به نسبت دهه 60 خیلی بیشتر درگیر شبهات، یعنی ما سه برابر نست داریم، همش حرف میشنویم، داریم با مردم بحث میکنیم، دغدغه‌های ذهنی ما واقعا بیشتره.
ببینید اونجا تو همون صحبت پس برداشت خوب نبوده. من گفتم با دهه 50 کلاس داشتم 60 یا 70 یا و الان 80 یا. خب گفتم هر چی میایم جلوتر حالا عبارات شدم نیم تیغ جدیدی ها تیزتره. مثالم چیه؟ مثال اینه که دهه 50 یا یه چیز میگفتی بگو ببخشید مثلا این دوتا ارتباطش چیه، ولی دهه 80 میگه این دوتا که با هم تناقض داره که. خب همون مفهومو میخواد بگه ولی تیز تیغش. این به این معنی نیست که بی‌ادبه. خب چون باهوشه و هوشش داره میزنه به در و دیوار نمیتونه کنترلش بکنه. یعنی گاهی اوقات انقدر قدرت دارم یه اینجوری میکنم دستم میخوره دماغ یه نفر، نمیخوام دماغشو بشکنم اما چیکار بکنم که به قول بعضی از این پسرا میگن زور تو بازوم گندیده. خب گاهی اوقات اینه، نمیخوام بگم لزوما بی‌ادبن، باهوشن، این هوش هدایت نشده. یه بار فکر کنم سر کلاسش نمیدونم شما گفتم، یعنی من بچه‌هامون که وارد دانشگاه میشن یه نگاهی میکنم میبینم 80% این وسطن هیچ، 15% خنگن، اونا احتمالاً وسط دوره میرن، 5% سر و گوششون میجنبه. این 5% اگر تو این قالب متوسط ها قرار بگیرن میخورن به در و دیوار، هم خودشون رو داغون میکنن هم دانشگاه رو. اون 5% رو یه جوری میندازم و میکشم سمت خودم. وقتی قلاب افتاد تو دهنش اومد سمت من 5 تا کتاب میدم دسته تا اینا رو بخونه، بخواد شلوغ بکنه 5 تا کتاب بعدی اینا هدایتش میکنن. خب این هوش سرشار و اطلاعات زیاد هدایت نشه میزنه در رو دیوار، تو نوع سوال کردن بروز پیدا میکنه، تو لحن حتی بروز پیدا میکنه، توی گاهی اوقات قضاوت ها بروز پیدا میکنه. این لزوما بد نیست، این یه تبیین از این نسله، نه ارزش گذاری این نسل. بالاخره این با اینه، هوش بالاتر تند و تیزی بیشتر داره، ولذا آدم های خنگ راحت سرشون کلا میره. آدم های باهوش از اول چششون مثل بچه گرگاست اینجوری نگاه میکنن. یعنی یه مطلب که میگی به سختی سرته، نه سقدی تو بودی بسم الله الرحمن الرحیم اینجوری میکنه، هنوز که چیزی نگفتم که، نسل جدید اینجوره. 20 دقیقه حرف میزنی بازم نگاه میگم مطلب مورد تاییده، بازم نگاه میگه خب یه واکنش اینجوری بگو بالا یا پایین، میگه ادامه بدید. آدم اصلا نمیفهمه با اینا چی، این علامت این نیست که بی ادبن، یه هوشی دارن. اگر این هوش رو هدایت کنی آروم آروم اون گفتگو کردن رو هم یاد میگیره. یعنی مثلا میگه آقا بیا اینجا، بس میکنه بعد میبینه با آرامش جوابشو میدن، احساس میکنه آها پس اینجوری هم میشه بس. اما اگه از اول بشه که تو بی ادبی آرام بس کن، میگه تو بی سوادی. خب این اتفاق بله اونجا من نمیخواستم اینو بگم، من چه کاره بودم بگم شما مثلا زایه هستین، خداوند شما ان شاء الله زایه قرار بده، کاری نیستم. خب بسم الله الرحمن الرحیم اگه بذارین قسمت دوم، اقرار به متقدمان، اعتقاد به خفای متأخران. مردم نوع دومشون اینه، چه جوریان؟ میگن آقا متقدمان بودن، قدیم علما بودن، اولیا بودن، انبیا بودن، عرفا بودن. میگیم الان هستن، خوب دقت کنید، میگن دیگه اون علما مخفی شدن، اونا دیگه بروز ندارن. نتیجه چی میشه؟ آیت الله جوادی میفرمایند که خدا به واسطه این حرف اینها را از برکات اون مفاخر چیکار میکنه؟ محروم میکنه. ببین قدیم عرفا بودن، آره قدیم آقای قاضی بود، قدیمتر شیخ انصاری بود، شیخ چه میدونم سید مرتضی بود، نمیدونم شیخ مفید بود، شیخ صدوق، الان چی؟ الان مخفیه. نخو خدا تا این کار رو میکنن چه واکنش نشون میده؟ خداوند اینها رو از فیض عرفا چیکار میکنه؟ محروم میکنه. مخفی هم دیگه باش مخفی، همون که خودت میگی، یعنی همونی سرت میاره که خودت به زبون جاری کردی، گفتی مخفیان مخفی میکنه، گفتی سر کلاس میشه از پیامک استفاده کرد و پیامک زد، خدا در روز قیامت تو رو با یه موبایل مشهور میکنه، سر کلاس میخوابی ساعت بعد بیدار میشی، خدا چیکار میکنه؟ وقتی دارن میرن بهش تو رو تو صحرای محشر میخوابونه، در جهنم که باسود بیدارت میکنه، میگه من خواستم برم بهش، خدا میگه خواب بودی، در بهش بسته شد انشاءالله. بعد چی میشه؟ ما از بالای بهش داره خنده میکنیم، موزم بهت نمیدیم انشاءالله. اگر هی بگی مخفیان نیستن، در خدا میگه نظرت این همونجور باید بخونم. سه، برخی میگن متقدمان بودن، متأخرین هم هستن، هر دو هم بارزن. خدا چیکار میکنه؟ اینها رو از اون نعمت بهرمند میکنه. اون زمان عرفایی بودن، الان هم هستن. انسان میره خدمت علما. آقا کدوم علما؟ ما میریم، من میرم خدمت این عالم. اگه نفسی داره، اگه اتصالی داره، همین نفسش به من بخوره چیه؟ کفایت میکنه. شما پیش آدم حسابی که میری اصلا نمیخواد حرف بزنه. ما رفتیم یه آدم حسابی نشسته، 5 تا شاگردش هم هستن، 5 دقیقه بشین اونجا، بیا بیرون. آدم حسابی باشه احساس میکنی در تو اثر گذاشته. قشنگ آدم در معرض نفس آدم حسابی که قرار میگیره، ما که غرق گناه میفهمیم، شما که قطعا به طریق اولا متوجه میشید. یعنی آدم میره یه وقتی یه عالم پشت سر یه عالم نماز خوند، گفت ایشون اهل دله، از نماز خوندن پشت سرش میفهمید. خب تو رفتی این آدم حسابی. بعد حالا اینو مقایسه بکنید با آدمایی که میان سلام جای گرفت، ول کن یک زه، ول کن پیرهن پاره شد. آقا پیش آدم حسابی ها میرین از زگیلیت بپرهیزید. رفتم نشستم 2 ساعت نشستم، این عالم هیچی نگفت. اگه صلاح بود، اگه عالم باشه، یا عالم هست یا عالم نیست. اگه عالم نبود چیزی نگفت، خب هیچی چه بهتر، یا آدم بی خودی بوده. اگه آدم حسابی بوده یعنی میفهمه کی بگه کی، چی بگه چی نگه. خود تو بسپر دست او، صلاح بود میگه. من خیلی از این برکت دیدم، میریم عالمی بزرگی قشنگ میشین، لازم بود میگه، لازم نبود نمیگه. خدا رحمت کنه آیت الله موحد ابتهی رو، همیشون که چند روز پیشم سالگردشون بود، خیلی عالم جلیل القدری بودن. توی کارهای این صحیفه، صحیفه ائمه، چند جلد، چند دوره، چند جلدی صحیفه اهل بیت جمع کردن. خیلی آیت الله بروجردی بهشون لطف داشتن و آقا هم خیلی تعریف کردن در اون پیام تسلیت. یه بار یه جای ما روزه بودیم، ایشون هم بودن، بلند شدن برن، ما هم خواستیم بریم. یه باری برگشتن رو به من گفتن ولا یخاف و عقباها، ها به چی برمیگرده؟ نظرم کنن، نظر شما چه که نظر علامه است، ولی نظر من اینه، نظر شما چیه؟ گفتم میشه اینم باشه، یعنی معنای استبعادی نداره و اینا. گفتم حالا به آنچه که من گفتم شما بیشتر فکر کن. گفتم چشم. بی مقدمه نمایشون میشناختیم، نه ایشون ما همونجور یه مرتبه وسطش. خب لازم بوده گفته لازم. آقا من غلامی هستم اینا، حالا چیکار کنم؟ منم ابتدایی هستم، نگفتم که اینی در جریان باشه اینا. این لوسبازی هایی که بعضی در پیش علما میرن، آقا التماس دعا، ما رو دعا کنین، ما جوونا رو. اون اگه عالم باشه وظیفه خودش رو چی میدونه؟ دعا کردن میدونه. اگه این کاره باشه، هم که رفتیم پیشش یه حقی ایجاد شد، ما رو حتما دعا میکنه. حرف نزن انقدر. گرفتاری اینه که ما فهم کنیم حرف نزنیم میمیریم. هیچ روایتی در مورد منجر شدن حرف نزدن به مردن وجود، باور کنید نمیمیرید. من خودم نمونه اینه، حرف نزدم نمردم. عبرتی که از کفر و به میگیریم، بله سوال داره بفهم. درست. دو سه نکته بگم. در میان عموم علما، آدم حسابی ها بیشتر از عموم علمای امروز بودن. دلیلش چیه؟ چرا؟ اونا دو جور احکام داشتن، واجب و حرام. مستحبات واجب بوده، مکروهات هم مباحات هم، چون مقدمه واجب. قضا میخوردن واجب بوده که جون داشته باشن کار کنن. خب این نوع مراقبت آدم درست میکنه دیگه. خیلی از حوزه علمی قدیم واقفی که وقف میکرده شرط طلبگی چی بوده؟ نماز شب واجب بوده. یعنی واقعا کسی نماز شب نمیخونه؟ نماز شب نمیخونی؟ یعنی انگار این رو طاعون داره، دیووس داره. خیلی دور از ذهن بوده کسی یعنی مگه میشه کسی نماز شب نخون؟ 51 رکعت رو باید بخونی. نماز شب حالا نمازشه بالله، نافله صبح، نافله ظهر، همه رو باید بخونی. این یک. نکته دوم این که ما اگر علما رو نشناسیم یعنی از برکات علما محرومیم؟ نه. همین. نه اینا نیستن، آره نیستن و دسترسی نداریم و فلان، ما نیستیم. اما دعامون اینه که خدایا دعای خوبان تو در حق ما به هدف اجابت برسون. ما گفتم یه وقتی براتون شب 19 هم مسجد بازار بودم، حاج آقا مشتاق رحمت الله علیه اومدن، یه میگم روزهشون شب 19، من شب 21 به همین فکر میکرد که فهمیدن یه جوان من گفته من دعا کنم، گفتم وظیفه من دعا کردن، شما زدن زیر گریه. خب ما نمیشناسیم اما برکاتش به ما میرسه چون او داره دعا میکنه که خدا همه جوونا با منم مستاقشن. این دو. سه، چرا به ما گفتن به دیدن علما برید و ان نظر الی وجه العالم عباده؟ اینو برای خودتون چیز کنید، عادت کنید. همین تهران علمایی داره مثل آقای ضیاآبادی، مثل آقای جاودان، مثل آقای هاشمی نژاد. چرا نمیرید جلسات اینا؟ این آدم یه جور رد شه، برو واسه نگاه کن. نگاه کردن اثر میذاره. آدم به قیافه آدم حسابی که نگاه میکنه هر کی باشه تحت تاثیر قرار میگیره، چون قشنگ معلومه این قیافه قیافه یه آدم معمولی نیست. من میگم خدا ان شاءالله حفظ بکنه آیت الله باقری کنی. بعض وقتا یه بانی الکی بلکی جور میکنم، میرم سلام آقا مثلا اینجوری شد فلان اینا الکی ها، که آقا یه چیزی چند دقیقه میشینم میام بیرون بگین ترک الله انجام بده، انجام نمیدم. ولی قبلش بهم گفتین آدم بکش، چقدر میدی مثلا؟ هر کاری بگین از من برمیاد. اما میرم همین چند لحظه میشینم میام بیرون، احساس میکنم خجالت میکشم کاری انجام بدم که مرضی خداوند نباشه. خب برین و میگین کمه اونایی که هستن رو دریابین. خود خدا رحمت کنه حق شناسو، یه روزی فرمودن که من یه خوابی دیدم، خواب دیدم همه مردم زیادی دارن حرکت میکنن، همه به صورت حیوانن. این آقای جاودان ولی قیافش قیافه آدم بود. این آقای حق شناسی میگه که پای وجد گفتن مریض دعا کن، خندید گفت کسی که حیات و مماتش دست خودشه نیاز به دعای من داره. خب او داره میگه آقای جاودان آدم حسابیه، برین. خب نه قسمت خانم آقای اینجا ما آقای جاودان نمینیم، صداش به گوشتون بخوره. او یه بار میگه نماز هر وقت تا یه هفته آدم عبرت میگیره. آقای ضیاآبادی آدم حسابی، آقای ضیاآبادی، آقای هاشمی نژاد، نمیدونم آدم هایی که تو تهران حالا کم شدن. یه موقعی بنده خدای بزرگواری به من میگفت نسل ما بدبخت بود، نسل شما بدبخت‌تر. گفتم چطور؟ یکی از مراجع من میگفت فلانی، ما یه موقع میبودیم تهران از مدرسه مهوی را میفتیم، هر مسجدی یه مجتهد نماز قائم میکرد، عاشق محمد تقی آملی، یعنی یه عارف امام جماعت یه مسجد بود. شما الان کیو دارین؟ دازه نسل قبل از ما. بعد من میگفت شما که از ما بدبخترین، دیگه هیچکی نیست. آره هیچکی نیست، اما آدم ظهر نماز میخونن آقا ماه مبارک. خب دو روز سه روز همه هم کنید برید. این صدا، این نفس، اینا مؤثر با اعتقاد ها. یعنی من معتقدم که اگه برم اینجا نفس این آدم به من بخوره در من اثر میذاره. او معلوم کسی که از دو لبش جز صبحون قدوس در نیومده تا منی که هزار تا غیبت و تهمت و دروغ از دهنم در اومده، معلوم اثر کردم فرق میکنه. بعد واقعا اثر میکنه. این که چجوری یه عالم با یه جمله یکی رو دیوونه میکنه، یه حرف میزنه میگه که خدا بترس، یارو از این رو به اون رو میشه. حالا من هزار بگیم خدا بترس میگه باشه، بعد میخنده. این رو هم لحاظ بکنه. رچ سه چهار هفته از این کلاس آبستن حوادث و سوالات متعددیه. نه خیلی بفهمید، من دارم یعنی میگم که دستشون رو بندازم اینجوری هم. همینطوره، خیلی سوالات زیادی هست. بفهم این ویژگی نسل شماست، نقدر بی تربیت. بفهمید خوش منه. حالا نخواستم اینجوری صریح بگم، نخواستم جسارت بکنم که عالم یه متریمونه بریم پیشش، نه حالا عالم هست فلان پولو بچسب. یعنی گاهی اوقات هم همینه، حالا جسارت نکردم. ولی شما سعی کنید چیز داشته باشید، اهتمام داشته باشید. بالاخره امیرالمومنین به یارش میگه اذنی، منو موعظه کن. من شما موعظه نیاز داریم؟ نه، ما که الحمدلله در بابا ما یه جایی یه عالمی همون دیدار دماوند که رفتیم، خب حالا دیدار خصوصی نشد، نشستیم با بقیه، ولی نماز پشت سر آقای جوادی، دیدن ایشون، شنیدن صدای ایشون، اینا اثر میذاره رو آدم. ما همه فطرت داریم، گیرنده داریم، یه فرستنده یه چیزی بده ما عکس خواهیم کرد، اما اصلا خودمون رو در معرض قرار، اون عالم از اون خبرت میشه ما از این میدون میریم، خب اثر نمیپذیریم. حالا نخواستم بگم اشتغال دارین شما. آره من تو نظام مسائل افراد اینو نمیبینم، میگیم آقا نایب امام زمان داره نماز جماعت میخونه، خب بریم اونجا نماز بخونیم، حالا تو خونه میخونیم دیگه. یعنی نمیفهمی تومنی چند قرون فرقشه که بری اونجا نماز بخونی؟ خب نمیفهمی دیگه. حالا یا در مغازه دو دقیقه بمونی، مشتری اومد چی؟ من خدا کاری برام داره تو نماز خونی بر 10 تا مشتری تو پلتر برات بفرستم، برای من کاری داره؟ تو یه کاری عبرت میگه. بله کی گفته علما خانم ها رو زوری نمیبینن؟ شما اشتباه میگین. یک، یه عالم همین الان نشسته اینجا خانم ها رو زوری میبینه. ما رفتیم پارسال، پیرارسال اومدین دماوند بودین؟ پیرارسال ما رفتیم دیدن آیت الله جوادی. خب پایین که نماز خوندیم روز چهارشنبه بود، دفتر آقای جوادی بهشون گفته بودن که آره عده میخوان بیان پنجشنبه. آقای جوادی فهمید بودن خب اینا اگه اهل تفسیر و قرآن هستن که جدا باید بیان، خود ایشون چهارشنبه بیان. ما چهارشنبه رفتیم برای همون چیز دماوند، رفتیم و عده که پنجشنبه شلوغ میشه. امسال بودین تابستون؟ امسال رفتیم آقای دیدن آقای جوادی بودین امسال دماوند؟ خب انا اومده بودن حسینیه پر بود، یعنی 200 300 تا آقا بود، اصلا وقت نشد بچه‌ها بیان پای. ما نمازو که خوندیم، حالا نمیدونم کسی اون موقع بوده فکر کنم 10 20 آقا بیشتر نبودن، بلکه کمتر. من رفتم پیش آقای جوادی، هم خودم معرفی کردم، هم گفتم چند سال پیش برای شروع تفسیر مثلا خدمت شما رسیدیم و اینها. دوستانمون، من نگفتم، دوستان ما خدمت شما رسیدن، شما فهمیدین از سوره از یوسف هستن. گفتن چیا رو خوندی؟ گفتم این بچه ها اومدن بالا هستن، اگر اشکال نداره دوست دارن شما رو زیارت کنن. فهمیدن آره نماز چیز کمه، بگین از بالا بیان پایین. محافظا مخالف بودن. آقای جوادی اینو گفتن، منم به اون طرف گفتم، گفتش که نه آقا معمولا گفتم الان خودشون فهمیدن خانم ها بیان پایین. رب باز پرسید آقا جوادی گفتن نبگین بیان پایین. همه بچه‌ها اومدن پایین، 20 آقا جلو، بقیه هم همه بچه‌های ما نشستیم صحبت کردن، کلی هم تحویل گرفتن. ببینید این تک به تک که خب طبیعتا کدوم مرجع وقت داره تک تک آدما رو ببینه؟ نه مراجع تک تک آدم می‌بینن؟ خب دو تا چیز شد. یک، این که مراجع توی جایی که هستن تک تک آدم میبینن، نه. اما این که میبینید که مثلا به یه مرجع میگیم شما با یه خانوم مثلا دیدار کنید، اینا اون ملاحظه رو دارن که اگه دو تا نامحرم با هم باشن نفر سوم شیطانه. خب من که دارم عرض میکنم اگر این شکلی باشه نمیپذیر، بلا این همه دیدار. حالا من آقای جاودان نمیدونم در مورد مراجع قم، انقدر که ما میدونم ما داشتیم میرفتیم قم، همین پارسال قم، امسال قم بودین؟ هیچ جا نبودین که شما، همین قم داشتیم میرفتیم. آقای مکارم، آقای نوری، همه اینا امکانش بود، فقط مشکل این بود که آقای نوری رفته بودن مشهد، آقای مکارم نبودن، و الا همه اینا حاضر بودن ما وقت بدن که بریم باشون دیدار کنیم، مشکلی نداشتن. نه اینکه بگید علما، نمیدونم کدوم علما، علمای امروز، علمای تهران که میپذیرن، آره علمای اونجا رو نمیدونم، مثلا آقای مشهدی من آقای جوادی دیدم خانم میره جلو سوال میکنه شخصی جواب میده. خب نه، یه نفر وقتی میگه خودم رفتم انجام دادم که نمیتونیم بگیم نه. من آقای طالب کی؟ بله من خود همین دماوند دیدم که میان موردی صحبت میکنه. حالا تمام شما یه عالم خاصی مده از آرس نبرینا. خب آقای جاویدان الان نمونه داریم، مرحوم مؤلف اینجاست، میگه من خودم رفتم. خود آقای جاویدان تلفن داد؟ نه. کی پیش آقای جاویدان رفته؟ بیه این دو نفر مخالف به اسطه بدین، موافقین یه گوشه جا. شما کی رفتین؟ با کلاس من کلاس گذاشته آقا جاویدان؟ چه بیه؟ چهارشنبه؟ شنیدم یه سری از بچه های کلاسون اونجا میرن نمیتونن بیان، اینا که نمیتونن بین آقای جاودان و من تشخیص بدن و میرن پیش آقای جاودان، همین عاقبت به خیرم. خب حاضر شما عرضم، شما کی رفتین؟ خیلی سر، شما کی رفتین؟ امسال تابستون. خب شما کی خواستین برین؟ الان ایشون میگن تابستون رفتن. شما دو نفر آخر کلاس به ایشون مراجعه کنین، شگردشون رو بگن بهتون. خب اگه یه وقت من میگم سرم شلوغ، نه آقا میپذیرم نه خانوم، یه وقت میگم فقط خانوم نمیپذیر. حالا شما به ایشون مراجعه کنید، خب شما اون روش های پیچیده‌ای که دارین و اینا رو بهشون بگید. حالا آقا جاودان نشد، غیر جاودان هست که مثلا کوتاه مدت اینا مثلا به جای جاودانی و اینا چه میدونم. خیلی خب بریم سراغ بس، چه گرفتاری شدیم. حضور شما عرضم، شما پیش آقا جاودان رفتیم، دل نمیشه که با کنارتون حرف بزنید که، لطفا باید بیشتر مراعات بکنید.